900 هزار میلیارد تومان دولت میگه بودجه پنهانه، 1260 هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی که ما اصلا خبر نمی‌شیم. این بودجه‌ای که 440 هزار میلیارد ما می‌خوایم بررسی بکنیم اونم کلی مشکلات داره. لذا اگر یه بررسی جدی بشه منم ممنون هستم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. آقای رئیس چیه تکلیف؟ آقای رئیس
بله
تکلیف چی هست؟ آقای رئیس
بدید. بله تذکر دیگه هم داریم بازم هست آقای
نه تکلیف چیه؟ به تذکر ادامه بدیم.
اجازه بدید یکی دو تا دیگه یکی دو تا دیگه هم تذکر بدید.
آقای حاجی شما بفرمایید. 11
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس آقای مطهری این طرف اگر توجه فرمایید.
بله بفرمایید.
البته ما امروز باعث تعجبمون شد که چطور شده که فرصت به تذکرات میدید، حالا پشتش هدفی هست یا نیست، حالا کم کم روشن بشه. اما من میخوام که در ابتدا شهادت 27 تن از پاسداران و بسیجیان لشکر 14 امام حسین استان اصفهان رو ابتدا تبریک و تسلیت عرض بکنم، چون همکارانی که تذکر دادن فقط یاد کردن از شهدایی که در زاهدان به شهادت رسیدن، اما همکاران خب چون سوال میکنن که اینها چطور شده از فقط اصفهان هستن. بله اینها عزیزانی هستن که راه شهدای دیگر را ادامه دادن و همطور که در گذشته اصفهان، در خوزستان، در
الانچهش
و همچنین کردستان عزیز بقیه جاها به هر حال ایثار کردن، این نوبت هم در سیستان و بلوچستان این ایثار را انجام دادن. اما هم تذکر آقای رئیس بند 11 ماده 22 رو دارم.
بله
هم اصل 52. در اصل 52 میگه که بودجه سالانه کشور تابع مقررات مقرر در قانون هست. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اومده که دولت هنگامی که بنا هست عرض کنم که لایحه بودجه را ارائه بده، آقای مطهری لایحه بودجه را که میخواد ارائه بده جداول بدهی ها و مطالبات خودش را هم به همراه لایحه ارائه بده. بنده این رو سه‌شنبه 18/10/97 این تذکر آقای کاتب
آقای حاجی بفرمایید.
بله 18 دی ما این تذکر رو به رئیس دادم، گفتن که انجام میشه. 1/11 باز مجدد تذکر دادم، گفتن انجام میشه. ولی ما الان که میخوایم بودجه تصمیم بگیریم راجع به بودجه سال 97 هنوز این جدول در اختیارمون قرار نگرفته. حالا جناب عالی بفرمایید که چه باید کرد.
ببینید ردیف ها و جداول رو که عرض کردم اون که چاپ شده، شما بفرمایید آقای حاجی کدوم جداول رو بفرمایید.
ماده یک قانون رفع موانع تولید
بله
گفته که همراه با لایحه بایستی جداول مطالبات و بدهی‌های دولت بیاد. این به دست ما نرسیده.
ببینید در کمیسیون تلفیق ارائه شده این جداول، یعنی اعضای تلفیق این جداول رو دیدن، بررسی کردن، نظر دادن. بسیار خوب.
ما الان تو مجلس میخوایم تصمیم بگیریم دیگه. بله. نمیدونیم الان
میگیم تکثیر کنن خدمت شما هم بدن، مشکلی نداره. مشکل خب
آقای رئیس تکلیف چیه؟
خب نماینده دولت هم بیان صحبتشون رو بکنن. آقای نعمتی چی میفرمید؟
آقای نوبخت، دکتر نوبخت.
آقای نعمتی هم آخرین نفر بفرمید. شما
آقا اسمشون در لوح نیست آقای رئیس.
نوبتشون هست یا نه؟
نه نوبتشون نیست.
خب نوبت
در لوح نیست، در لوح نوبت آقای نعمتی نوبت.
نوبتتون نیست که نمیشه آقای
نوبت نیست.
جناب آقای نوبخت بفرمایید. نه نوبتتون نیست آقای نعمت. جناب آقای نوبخت بفرمایید. بفرمایید. خب شما هم 20 دقیقه فرصت دارید آقای نوبخت. بفرمایید. آقای نوبخت بفرمایید. شروع کنید. آقای نعمتی بفرمایید. آقای نعمتی بفرمایید لطفا. بفرمایید
آقای نعمتی. بفرمایید نوبت لو نوبتیه. بفرمایید آقای نعمتی.
جناب آقای نوبخت بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر بفرمایید.
امروز مجلس محترم در یک جایگاه ویژه‌ای از نظر زمانی و شرایط سیاسی قرار است تصمیم مهمی رو برای دخل و خرج سال آینده اتخاذ بکنم. من استدعا میکنم نمایندگان شریف مردم به عرایض من توجه داشته باشند و بعد آنچه رو که برای نظام، کشور و مردم، همون مردمی که شما دلسوز اونها هستید، مناسب تشخیص میدید عمل بکنید. الان ما بودجه سال 1398 رو به طور کامل قرار نیست مورد تایید یا عدم تایید قرار بدیم. الان فقط بحث کلیات لایحه بودجه مطرح است. بنابراین آنچه مخالفین محترم از اشکالاتی که وجود داشت هیچ به این معنی نیست که رأی به کلیات به منزله صرف نظر از اون اشکالاتیه که وجود داره. ما لااقل روزها با هم روی بخش بخش، روی تبصره به تبصره، ردیف به ردیفی که الان در گزارش کمیسیون محترم تلفیق مطرح است قرار است نظر بدیم، موافق مخالف بحث بکنه و نهایتاً اظهار نظر بکنه. پس این رو الان داشته باشیم که قرار نیست که همه پاستی‌ها رو با تایید کلیات نادیده بگیریم و یا همه بودجه‌ای رو که امروز در گزارش کمیسیون هست به عنوان نقطه مثبت ببینیم. امروز مجلس محترم قرار است داوری بکند که آیا کلیاتی که در این بودجه وجود دارد، این کلیات چیزی است که ما بتوانیم او رو تایید بکنیم و وارد اصلاح و جزئیات بشیم یا نه. همه ی حرف مخالفین این بود که اگر چون اشکالاتی دارد برود و اینها اصلاح بشود. اتفاقا ورود به کلیات به این معنیه که شما فرصت پیدا میکنید نسبت به اصلاحاتی که مورد نظر شما هست مورد به مورد بحث بکنید و رأی گیری بشه. اما کلیات چی هست؟ بودجه طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی یک پیشبینی از منابع و مصارف هست. ما برای اینکه تایید بکنیم این پیشبینی منابع و مصارف برای سال آینده اجرایی بشود یا نه، دولت نیست که تصمیم میگیرد، مجلس است که تصمیم میگیرد. دولت پیشنهاد میکنن. ما بر اساس آنچه که در قانون اساسی جزء وظایف دولت است پیش بینی کردیم که سال آینده چیزی حدود 208,000 میلیارد تومان از درآمدها کسب منبع بکنیم. درآمدها یعنی مالیات، حقوق گمرکی و سایر. همچنین پیش بینی کردیم که برای سال آینده با توجه به جمعی جهات 148,000 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که 142,000 میلیارد تومانش مال فروش و صادرات نفت هست کسب درآمد بکنیم، و چون ناکافی هست 50,000 میلیارد تومان بتوانیم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی که بخش عمده‌اش اوراق است کسب منبع بکنیم. خب الان شما چه می‌خواهید نسبت به کلیات اظهار نظر بکنید؟ شما می‌توانید بگید که دولت این عدد 407 شما یا زیاد است یا کم است. از حرف دیگری می‌تونید بزنید قانونم. شما در بررسی کلیات می‌توانید عدد 407 ما رو همونطوری که در یک ماه بررسی کمیسیون تلفیق این رو به 442,000 میلیارد تومان افزایش دادید، می‌توانید بیشتر افزایش بدید در خلال روزهای آینده، یا می‌تونید اون رو مجدداً کمش بکنید به 407 یا کمتر. چه کاری الان با تایید کلیات شما نمیتوانید انجام بدید در این خصوص؟ اتفاقا با تایید کلیاتی که شما میتوانید نظرتون رو راجع به منابع به ما بگید. راجع به مصارف ما گفتیم 320,000 میلیارد تومانش رو هزینه ای استفاده بکنید، چیزی در حد 62,000 میلیارد تومان به صورت تملک دارایی‌های سرمایه یعنی طرح‌های عمرانی استفاده بکنیم، 25 تاش رو هم از طریق تملک اوراقی که سالای قبل فروختیم دوباره اونا رو بازخرید بکنیم. شما می توانید بگید 320,000 کم است، کما اینکه این 326,000 رو شما 26,000 میلیارد تومان بهش افزودید. نسبت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت پیشنهاد کرد 62,000 میلیارد تومان ما برای طرح‌های عمرانی بدیم، شما می‌توانید بگید کم است، بیشتر بکنیم. همین کاری که انجام دادید در کمیسیون تلفیق و باز با تایید کلیات هست که شما می توانید بگویید که این عدد 62 هزاری که به 66 هزار میلیارد تومان تبدیل شد کم است یا باید بیشتر از این بشه. همه اینایی که شما بیشتر از این اختیاری ندارید، همین اختیار رو با تایید کلیات می توانید روی نظرتون رو اعمال بکنید. رد کلیات به چه معنی است؟ هیچ، به معنی اینه که شما نخواهید ورود به بحث بکنید. شما همونطوری که رئیس محترم جلسه فرمودن به کلیات رو تایید نکنید دوباره برمیگرده به دولت. دو هفته آینده چی میشه؟ ما اون نظر اولیه‌مون رو یا یه اصلاح دیگه 407 رو میکنیم 408 یا میکنیم 406 یا خیلی بیشتر اضافه میکنیم یا خیلی کمتر. باز شما هستید که باید کلیات رو تایید بکنید، بگید دولت نظر تو اشتباه است. بدونید کسی که بودجه رو تصویب میکنه تایید میکنه دولت نیست. دولت طبق قانون اساسی فقط پیشنهادنده است. شما راه گریزی ندارید، تازه دو هفته به تاخیر بیاندازید، نهایتا بازم باید این عددها رو یا بیشتر بکنید یا کمتر. اما چه اتفاق میفته؟ اتفاقش اینه دو هفته اولا یک پیام به جامعه ای که در راهپیمایی 22 بهمن این جامعه جهانی مرعوب اراده مردم شد و فهمید که این تهدیدهای دشمنان تأثیری در ملت نداره، همون روند گذشته است. اقدام دیگری که اونها الان دارن انجام میدن و تمام تلاشش شون اینه که یک چهره بحرانی از اقتصاد ایران و تعبیر بکنن تهدید ما باعث شد یک فرصتی که اینها رو ما مایوس کردیم دوباره اینها رو خوشحالشون میکنیم که دولت ایران و مجلس ایران روی اولی ترین مسئله که موضوع بودجه هست، موضوع منابع هست، به بحران رسیده. این تازه مال اوناست. یکی از دوستان گفت اصلا ما چی کارمونه، اصلا غلط میکنه و هم چرفی بزنه که ما بگیم چه نگیم و حرف خواهد زد و شما در رسانه های بیگانه این موضوع رو خواهید دید، چون منتظر بهانن هیچ چیزی از این ملت ندارن. اما بحث دیگرم، از فردا برای مردم خودمون چه خواهیم داشت؟ من سوالم از شماست نسبت به این کسانی که قراره که شما به جهت تورم و شرایطی که الان کارکنان ما در سختی به سر میبرند، ما قرار شد که حداقل 20% به عددی که الان وجود داره اضافه بکنیم. اگر کلیات تایید نشه و برگرده دو هفته تو مجلس و بعد اینجا و چند دوازده هم میدونیم یعنی چی؟ یعنی همین حقوق فعلی حداقل تا 3 ماه آینده باید به کارکنان داده بشه. آیا ما میتوانیم جواب بدیم به کارکنان؟ دولت که جوابی نداره. دولت وظیفه خودش رو نسبت به کارمندان اضافه انجام داده، 20% اضافه کرده. کارمندان دولت انتظار داشتن که مجلس محترم یه کمک به اینا بکنه. آنچه اتفاق خواهد افتاد اینه که ما حتی 1% بر حقوق و دریافتی های کارکنان دولت نمیتوانیم افزایش بدیم. نه تنها در اون ارتباط، در ارتباط با مسائل طرح‌های عمرانی، نحوه پرداختامون، جز این وضع موجودی که الان داریم به جهت ابهامی که وجود داره اقدام دیگری نمیتونیم انجام بدیم. شما در ارتباط با پرداختهایی رو که باید صورت بگیره و مبنای عملی که باید قرار بگیره،
جناب آقای نوبخت ببخشید، دوستان از صحن مجلس خارج نشن، احتمال قوی رأی گیری داریم، اجازه بدید خارج نشید، از صحن خارج نشید، لطفاً از صحن خارج نشید. بفرمایید.
من از ریاست محترم جلسه این استدعا رو دارم، واقعاً با توجه به شرایط کشور اگر احساس میشه برای تصمیم گیری نمایندگان شاید نیاز باشه ما یه مقدار صحبت‌های بیشتری رو در جلسه بعدی انجام بدیم، این رو شما منعش نفرمایید. بحث بسیار مهمیه، پیامی که مد بودجه به مردم داخل خودمون میده، به مردم بیرون میده، به رسانه‌های خارجی میده، به دشمنانمون میده، به بازار ارزمون میده. این پیام خوبی نیست. من به عنوان یک خدمتگزار کوچیک که بیش از این که دولتی باشم خودم رو مجلسی میدانم، به شما دارم استدعا میکنم در این خصوص یک رأی بسیار مهمی الان قرار اتخاذ بشه و این رد کلیات قطعاً کمکی به بهبود وضع نمیکنه. بعضی از دوستان اشاره کردم که این رو بذاریم یه فکر اساسی، یعنی اصلاح ساختار. ما اصلاح ساختار رو آماده کردیم. من سوالم از اون دوستان اینه، اصلاح ساختار این واژه زیبا میدونید یعنی چه تصمیمات مهم؟ شما راجع به بنزین در این کوتاه مدت نتونستید تصمیم بگیرید و نهایتاً حلش نکردید. شما بعد میخواید 934 هزار میلیارد تومانی رو که در یارانه های پنهان وجود داره و بخشی از مفاسد اونجاست، این رو با اصلاح ساختار انجام بدید. شما حاضر نشدید دو تا دستگاهی رو که موازی هستن ما در تفسیری 21 حذف بکنیم. من قصدم این نیست که مجلس محترم رو در این ارتباط بگویم که همکاری نخواهد داشت، اما این که بگیم اینو بذاریم یه فکر اساسی بکنیم.
لطفاً از مجلس خارج نشید.
ما بتوانیم صرفه‌جویی بکنیم در منابع.
لطفاً از مجلس خارج نشید.
کنترل داشته باشید، از اونجا خارج نشید.
لطفاً اجازه خروج ندید.
اجازه
خروج ندید لطفاً. بعضی دوستان متاسفانه میخوان که رای گیری نشه، میخوان از مجلس خارج بشن. لطفاً از مجلس خارج نشید، برگردن. اون کسایی که رفتن بیرون برگردن، دوستانی که بیرون رفتن برگردن.
بر تقدیر
دوستانی که بیرون رفتن برگردن، ما میخواییم رای گیری کنیم.
با خط زشته یعنی چه بچه از عدد هم داختیم؟ خب نرم بیرون دیگه. امیر کار خون باعث میشه که داری منفی بیره.
این دوستان چرا اجازه خروج دادن؟ اون مسئول مربوطه کیه که اجازه خروج داده؟ دوستانی که بیرون رفتن برگردن. آقای امیرآبادی شما چرا اجازه خروج دادی؟
من به هیچ که اجازه خروج ندادم آقای مطهری.
پس چجوری رفتن بیرون؟ ما سپرده بودیم کسی بیرون نره.
ما به کسی اجازه خروج ندادیم.
دوستانی که بیرون رفتن برگردن. بله بفرماید آقای. نه اشکال نه.
نه مذاکره نیست که میکنه. عدد نداره.
اتاق فرمان اسامی این افرادی که بعد از اینکه ما اعلام کردیم کسی بیرون نره بیرون رفته اسامیشون رو بدن اینجا ما اعلام کنیم. اتاق فرمان اسامی کسانی که در این 10 دقیقه خارج شدن. بله الان عدد داریم. بفرمایید دیگه اجازه خروج ندید. بفرمایید دکتر نوبخ. بفرمایید چرا وقت داریم؟ تا 5:30 وقت داریم. بفرمایید.
با این توضیحی که خدمت سروران محترم عرض کردم، موضوع کلیات یعنی اجازه ورود، اجازه ورود به اصلاحاتی که مورد نظر هست. با این توضیح تمامی تلاش و مساعی بر این شد که ما از طریق مساعدتی که می توانیم در ارتباط با ارقامی که مرتبط با کالاهای اساسی مردم هست نسبت به 14 میلیارد دلار که اون رو همچنان با ارز 4200 تومان برای هر دلار محاسبه میکنیم، با یک اصلاحی که در بودجه و در مجموعه دولت توافق شد که از بعد تا ختم این کنترل ها صورت بگیره. به تقدیر اگر قرار بر این باشه که ما نسبت به این کلیات رأی‌گیری نکنیم و برود باز هم به سمت آنچه که گفته از چند 12 هم، ما در این خصوص هم دچار دشواری خواهیم شد. یا در ارتباط با همونطور که عرض کردم حقوق کارکنان، خانواده های معظم شهدا، مستمری ها و آنچه که راجع به افراد تحت پوششه، ما فقط میتوانیم نسبت به وضع فعلی اقدام بکنیم. بنده دارم عرض میکنم به هر تقدیر الان فرهنگیان محترم که دولت به احترام اونا برای اینکه رتبه بندی کردن رو به عنوان یک گامی در جهت احقاق حق و ترمیم او قائل بشه، ما یک عددی رو پیشنهاد کردیم. اگر این اتفاق نیفته به برگرده، در حالی که هم فرهنگیان هم ما انتظارمون اینه که مجلس محترم هم با توجه به منابع دیگه عددی رو مثل آنچه که برای همسانسازی هست بهش اضافه بکنه. راجع به همسانسازی حقوق بازنشستگان، ما الان اگر این بخواد برگرده از اول فروردین ما همین عدد فعلی رو میتونیم بدیم، در حالی که ما 2000 میلیارد تومان که حداقل 3400 میلیارد تومان برای سال آینده است ما اضافه میکنیم. این اضافه نخواهد شد، نه به بازنشستگان میتوانیم اضافه بکنیم، نه به فرهنگیان میتوانیم اضافه بکنیم، نه حقوق کارکنان. کارکنان دولت رو میتونیم اضافه بکنیم، نه آنچه که مربوط به نیروهای مسلح هست رو میتونیم اضافه بکنیم. شما خودتون میگید نیروهای مسلح نیاز به یک واقع‌بینی داره. انتظار نیروهای مسلح این بود که مجلس محترم بنشینه این رو واقع‌بینی بکنه، دولت رو برگردانید، یعنی این لایحه برگرده به دولت دو هفته، ما فرض بکنید این اعداد رو تغییر بدیم، باز شما باید اون اعداد اصلی رو تعیین بکنید، کاری که الان میشه انجام داد. چرا ما این رو به دو هفته به تأخیر تازه برای دولت و بعد دوباره دو هفته تأخیر برای کمیسیون تلفیق به نهایتان؟ این یک نابسامانی و پیام‌های نامساعد خودش رو خواهد داشت. من استدعا میکنم که مجلس محترم در این شرایط اساس مثل همیشه با واقع‌بینی و با مساعی و با کمک به دولت نسبت به این اصلاحات تصمیم بگیره، اصلاحات اعداد و ارقام رو، نسبت به اصلاحات ساختاری هم که ما برنامه‌مون رو در 4 سرفصل آماده کردیم، بعد از اون خواهیم آورد، بحث و بررسی میشه، مقام معظم رهبری رسیدگی به اون اصلاح ساختاری، اصلاح ساختار بودجه و ساختار نظام مالی رو به شورای عالی هماهنگی اقتصادی واگذار فرمودند و ما باید در اونجا بحث بکنیم و نهایتاً مجلس محترم مطلع باشند و نهایتاً مجلس محترم تصمیم بگیرن بتونه اجرا بکنه. او هیچ ربطی به این بودجه نداره. ما می توانیم این بودجه رو با این اعداد و ارقام که انشالله ظرف روزها و چند هفته آینده شما می توانید در رسیدگی به همین گزارش کمیسیون تلفیق عمل بکنید، اون رو اصلاح بکنید. من امیدوارم انشالله با توجه به این شرایط سخت و حساسی که در کشور وجود داره، مجلس محترم مثل همیشه تصمیم سنجیده و درستی به نفع مردم و نظام داشته باشه.
متشکرم. خیلی ممنون جناب آقای نوبخت. سخنگوی کمیسیون 14 دقیقه فرصت دارن.
13 دقیقه و 30 ثانیه. 13 دقیقه.
آقای نعمتی ببینید اگه نوبتتون هست ما اجازه بدیم. دوستانی که جلوتر از شما اگه راضی هستن
بچه بفرمایید.
اگر بله. خب آقای وکیلی چجوریه قضیه؟
قضیه این هست که اول نوبت آقای سلیمی که فرمودن، آقای مازنی 293، بعد از آقای مازنی آقای کواکبیانی که فرمود.
خب نوبت بالاخره میرسه بهشون یا نه؟
نوبت بهشون. خانم سعیدی، نوبت خانم سعیدی بعد از آقای مازنی، بعدش آقای حاجی بابایی که فرمودن. آقای برزگر شما صحبت میکنید؟ خب. آقای برزگر صحبت نمیکنن، آقای رجبی صحبت خب. میکنند. آقای رجبی 102
صحبت میکنن. خب دیگه پس آقای رجبی اگه اجازه بدید که ما
دوباره نمایندگان میرن بیرون،
اجازه بدید ما دیگه سخنگو صحبت کنن. آقای اجازه آقای مفتر، آقای رجبی اگه اجازه بدن ما ممنون میشیم.
آقای رجبی پس
آقای مفتر بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم.
تشکر.
دوستان محترم بنده در جلسه پیش از ظهر مقداری از ویژگی‌های لایحه بودجه رو در حقیقت گزارش کمیسیون تلفیق رو خدمت عزیزان عرض کردم. برخی از مواردش باقی ماند که با توجه به مطالبی که دوستان در موافقت و بعضا در مخالفت بیان فرمودن و همچنین مطالبی که جناب دکتر نوبخت اشاره فرمودند و بیان فرمودند، فکر می‌کنم که اون مواردی که مد نظر حقیر بود بیان شده است. من داشتم ویژگی‌های مثبت و مورد توجه گزارش کمیسیون رو عرض می‌کردم خدمت دوستان. چند سرفصل دیگه‌اش رو علاقمند بودم بیان کنم که در بیانات دوستان مطرح شده و بنده ازش عبور می‌کنم. اینکه ما چه حمایت‌هایی از معیشت عمومی در کشور در کمیسیون تلفیق و گزارش در حقیقت لایحه بودجه در نظر گرفتیم که عمدتاً اون 14 میلیارد دلار چند بار بحث شد که با نرخ 4200 تومان از این نکته از این دیدگاه مثبتش مورد توجه قرار گرفته است. پرداخت یارای نقدی و این مواردی که عرض کردم با توجه به اینکه فرصت نیست بنده از اینها عبور میکنم. ما در رابطه با رشد اقتصادی کشور با تمام مشکلاتی که وجود دارد، چه اعتباراتی در لایه دولت پیش بینی شده است و در گزارش کمیسیون تلفیق، باز این نکته قابل توجهی هست که آنچه که در لایه دولت بود در کمیسیون تلفیق بهش اضافه شد چیزی بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای هست که در سال آینده در چه تخصیص مناسب باشه میتواند چرخهای عمرانی کشور رو به چرخش در بیاورد. با همه این مشکلات که ما در رابطه با شرکت‌های دولتی داریم، اینکه چگونه توجهشون چگونه بررسی میکنن که من توضیحی در صحبت کردم 175 هزار میلیارد تومان